بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعارض استصحابين چهار حالت دارد. یکی این که در اثر عدم تمکن من العمل با هم تعارض دارم، یعنی تو قادر نیستی به هر دو عمل بکنی، مثل استصحاب وجوب انقاض زید و استصحاب وجوب انقاض امر. استصحاب بکنیم وجوب انقاض هر دو را تعارض دارد، چون قادر نیست این بابا هر دو را نجات بده. این یه فصل، این داخل در باب تزاحم است، مسئله اهم و مهم و تخییر بین احدهما و این حرفها. این حالت اولیه تزاحم. حالت دوم این که دوتا استصحاب با هم تعارض می کنن، یکی سببی اون دیگری مسببی، مثل این که انسان لباس نجسی را با آب مستصحب الطهاره بشوید. آبیست قبلا پاک بود، نمیدوند حالا هم پاکه یا نه، استصحاب میکند که بله انشالله بازم پاکه، و برمیداره با این آب صوبی که نجسه میشوید. اینجا استصحاب نجاست صوب داریم، استصحاب طهارت ما داریم، تعارض با هم دارم، ولی یکی سببی دیگری مسببی. استصحاب طهارت ما سببیه. چرا؟ چرا سببیه؟ لأن من آثار طهارت ما زوال نجاست المغسول به. شارع اینجور قانون گذاشته، آبی که پاک شد نجسی را با او بشویید نجاستش زائل میشه. این است که این سببیه. اما استصحاب نجاست صوب اون مسببیه. وظیفمون این است که سببی را جاری بکنیم و حکم بکنیم به طهارت صوب المغسول به هذا الماء. چرا؟ علتش این است که شما وقتی طهارت الماء را استصحاب می کنید و نتیجه می گیرید که اون صوب پاک شده، مسئولیتی ندارید، یک کار بسیار خوبی انجام دادید، چرا که شرع اثر طهارت الماء را قرار داده زوال نجاست صوب مغسول به. یک قانونی دیگه، کار قانونی. این است که استصحاب طهارت الماء که استصحاب سببی بهش میگوین هیچ اشکالی نداره. آخر اون یکی استصحاب را پس دادی، در نجاست صوب استصحاب جاری نکردی، اونم حالت سابقه داشت، بله پس زدیم، ولی به عنوان نقض الیقین بالیقین پس زدیم، نه به عنوان نقض الیقین بشک، چون سببی مسببی هنو اصلا. اگر بیای بالعکس کار بکنی، استصحاب نجاست صوب را جاری بکنی و نتیجه بگیری که این آب پاک نبوده، بله استصحاب بکن نجاست صوب را که هنوز نجاستش باقی است، پس این آب پاک نبوده. اگر بخواهی این کار را بکنی، یا تخصیص بلا مخصص لازم میاد، یا تخصیص علاوه چین دائر. بیان و ذالک بپرسن که آقا استصحاب طهارت الماء را چرا پس زدی؟ استصحاب نجاست صوب را جاری کردی؟ استصحاب طهارت الماء را عقب زدی؟ چرا؟ اگر بگویید دلم خواست، خب دلم خواست این دلیل نشد، می شود تخصیص بلا مرد بلا مخصص، بدون اینکه استصحاب طهارت الماء مخصصی داشته باشد، علتی داشته باشد، تخصیص ردی، عقب زدی، لا تنگز را در او جاری نکردی، تخصیص بلا مخصص، بی جهت. اگر بگوی نه، استصحاب نجاست صوب را، لا تنگز الیقین بشک، اونجا مخصص این یکی قرار دادیم، استصحاب طهارت الماء. بگن چرا استصحاب طهارت الماء جاری نشد؟ استصحاب نجاست صوب مخصص این شد. بگن والا مخصص بودن او بله دوریه. چرا؟ مخصص بودن اصل مسببی اصل سببی را موقوف بر این است که شارع اصل مسببی را با بودن اصل سببی حجت قرار بدهد. موقوف بر این است که با این وضع که اون مسببیه این سببیه، شارع بیاد مسببی را حجت قرار بدهد تا بتوانی این مخصص او قرار بدی. و شارع بخواد مسببی را حجت قرار بدهد در مقابل سببی، موقوف بر این است که سببی بتواند مخصص مسببی باشد. مسببی مخصص سببی باشد، موقوف بر این است که این بتواند مخصص او باشد، و هرگز نمیتواند. این مسببیه، مسببی چطور میتواند مخصص سببی باشد؟ این است که سببی بدون بهانه جاری میشه، ولی بیچاره مسببی باید عقب نشینی بکند، جاری نشود. حالا دور همون دیگه، تخصیص این مخصص بودن مسببی، مخصص بودن مسببی سببی را موقوف است بر این که سببی جاری نشود، و سببی جاری نشدنش موقوف است بر این که مسببی مخصص او باشد. این دوره دیگه. بازم بگویم مخصص بودن مسببی موقوف است بر این که سببی جاری نشود، و جاری نشدن سببی موقوف است بر این که مسببی مخصص او باشد. این دوره درست نیست. یه نکته بگوییم و رد بشیم. اون یه نکته این است که بله ممکن است در جانب سبب استصحاب مانعی داشته باشد. اگر در جانب سبب استصحاب مانعی داشت، اون وقت در جانب مسبب استصحاب جاری میشه. چطور؟ مثلا این آبی که استصحاب طهارت در او جاری میکنیم و با او بر میداره صوب نجس را میشویی، سببی و مسببی، اون آب مورد علمی اجمالیه. دوتا آبن اجمالا میدانیم یکی نجس شده، هر دو قبلا پاک بودن، ولی حالا اجمالا میدانیم یکی نجس شده. ما این مشتبهین حکمش چیه؟ دوتا آبن اجمالا میدانیم یکی نجس، وظیفه چیه؟ وظیفه احتیاط دیگه. وظیفه این است از هر دو آب احتیاط بکنی، نمیتوانی در هیچ کدام استصحاب طهارت جاری بکنی. علم اجمالیست و منجز تکلیف است و از هر دو باید اجتناب بکنی. پس در جانب سبب اصل جاری نمیشه، چون معارض دارد. جریان اصل در جانب مسبب میشه بلا مانع. این صبح قبلا نجس بود، حالا با احد الموعین شسته شده، پاک شد یا نه، استصحاب نجاست جاری بکن. خب فرض دوممون هم تمام شد. که دو تا استصحاب است، یکی سببی یکی مسببی، قانونش این شد که سببی جاری بشود و مسببی از بین بره محکوم بشه. ولی علتش هم گفتیم که سببی بلا محذور است، مسببی را جاری بکنیم دارای محذور است. اینه الا در صورتی که سببی چی؟ مانعی داشته باشد، نشود در سببی اصل جاری بکنیم. به اون بیان که گفتیم اون وقت در مسببی مانعی نیست، اصل را جاری بکن. این مطلب آمدیم دو تا استثناء با هم تعارض کرده و سببی مسببی نیستن، هر دو در عرض همان، ولیکن در هر دو اصلی را جاری بکنیم مخالفت عملیه لازم نخواهد آمد. فوقش این است که مخالفت التزامیه لازم خواهد آمد. مثل این که این عمل نمیدانیم واجبه یا حرامه، دوران بینال محظوره. خب استثناء جاری بکن. چه استثناء؟ استثناء عدم وجوب و استثناء عدم حرمت، نه واجبه نه حرام، دو تا استثناء. بانک اجمالا میدانه یا واجبه یا حرام، ولی مانعی ندارد در هر دو استثناء را جاری بکن. آخه در هر دو استثناء را جاری بکنم با علم اجمالی من مخالفت لازم میاد، مخالفت عملیه که لازم نمیاد، چون عملا چاره نداری، اما یفعل و اما یترک، از این دو که خالی نیستی. این عمل را یا انجام میدی یا انجام نمیدی. لا یخلو من فعلین مطابق احتمال الوجوب او ترکین مطابق احتمال الحرمت، مخالفت عملیه لازم نمیاد، فقط مخالفت التزامیه لازم میاد. تو با علم به این که اینجا تکلیفی هست یا وجوب یا حرمت، زیر بار تکلیف نرفتی، در هر دو براءت جاری کردی، بهش میگن مخالفت التزامیه، ملتزم نشدی. مخالفت التزامیه مانعی ندارد. بکنه تعارض بکنه، بعد تعارض بکنه، هیچ تعارض بکند اشکال که ندارد، هر دو بانک تعارض دارن روی هر دو را جاری بکن، چون در صورتی ممنوع است که مخالفت عملیه لازم بیاد. در فرائض که مفصل
تعارض شده ما به اتفاق عمل نمی‌کنیم،
عمل بکن، عمل بکن. نه نه نه، تعارض میکنن و هر دو را اجرا بکن. مثل مثال دیگرم بزنم که راحت تر باشد، دو تا اینا هر دو نجس بود، حالا اجمالا میدانیم یکی پاک شده، اما کدوم پاک شده نمیدانیم، چیکار بکنیم؟ ها؟ در هر دو استثناء نجاست جاری بکن، با علم به این که یکی پاک شده است، ولی در هر دو استثناء نجاست. چرا؟ چون وقتی استثناء نجاست جاری کردیم مخالفت عملیه که لازم نمیاد، فوقش این است که از هر دو اجتناب بکنی دیگه. بلی مخالفت عملیه که نیست، مخالفت التزامیه است دیگر. یعنی با علم به این که یکی پاکه، هر دو را در حکم نجس باشه، محصولی نداره. اینها را در فرایت خونده دا یادتون رفته. بله، چرا علم اجمالی موجب تعارضه دیگر. تعلم اجمالا که یا این پاکه یا اون پاکه، با علمش احسن الله رحم الله من اعاننا، بله با علمش پاکه. درست است آقا؟ این هم فرض سوم در هر دو استثناء جاری میشه. فرض چهارم این که مخالفت عملیه لازم میاد، در هر دو استثناء جاری بکنیم مخالفت عملیه لازم میاد، اونجا در هیچ کدوم حق نداره استثناء جاری بکنی. مثل چی؟ مثل ما این مشتبهین، دو تا آب هر دو پاک بود، حالا اجمالا میدانیم یکی نجس شده، بگیم خب در هر دو استثناء طهارت جاری بکن بردار بخور. در هر دو استثناء طهارت جاری بکن بردار بخور، هر دو را میشه چی؟ قطع به شرب نجس، قطع پیدا میکنی که آب نجس خوردی، این مخالفت عملیه است. این است که اینجا در هیچ کدوم احتیاط لازم است، نه در هر دو استثاب جاری میشه نه در احدهما، در هر دو میشه مخالفت قطعیه، در احدهما میشه مخالفت احتمالیه، بل تکلیف منجز را نمیشه مخالفت عملیه قطعیه مرتکب شد، نمیشه مخالفت عملیه احتمالیه مرتکب شد، از هر دو باید اجتناب بکنی. این چهار فرض برای تعارض استثابین کتاب مرحمت فرض دوم عبارت بود از تعارض استصحابین که یکی سببی باشد یکی مسببی. فرمودن سببی جاری میشه، مسببی عقب رانده میشه. و بالجمله فکل من السبب والمسبب و این کان موردن للاستصحاب. جلوتر بریم، یعنی فانکان احدهما، بله فانکان اثرن للآخر، از اونجا بخونیم. تعارض استصحابین است، یکی سببی یکی مسببی. فانکان احدهما اثرن للآخر، پاک شدن این لباس اثری استصحاب طهارت الماء. فإن كان احدهما اثرا للآخر فلا مورد الا للاستصحاب في طرف السبب، در طرف سبب استصحاب را جاری بکن، استصحاب بکن طهارت الماء را. فإن اما در این طرف جاری نکنی ها، فإن الاستصحاب في طرف المسبب، اگر بخواهی در طرف مسبب استصحاب جاری بکنی، استصحاب بکنی بقای نجاست ثوب مغسول را، موجب لتخصیص الخطاب، موجب می شود که خطاب لا تنگز را در جانب سبب عقب بزنی، موجب لتخصیص الخطاب، موجب می شود خطاب لا تنگز را در جانب آب عقب بزنی، و موجب می شود جواز نقض الیقین به شک فی طرف سبب، موجب می شود که شما یقین را با شک منتقض بکنید در جانب سبب، در جانب آب. بله چرا منتقض بکنیم؟ به عدم ترتیب اثر شرعی، اثر شرعیش را مرتب نکنیم. بله استصحاب در جانب آب استصحاب جاری نکنی، اثرش را مترتب نکنی، می شود نقض الیقینه به شک. بله نقض الیقینه به شک. چرا؟ فإن من آثار طهارت الماء، شرع مقدس اثر طهارت الماء را قرار داده، طهارت الثوب المغسول به، طهارت اون ثوبی که با او شسته شده و رفع نجاست او مرتفع بشه. فا استصحاب، میدونی چه گفتم؟ گفتم استصحاب نجاست ثوب، اگر در جانب مسبب استصحاب جاری بکنی، استصحاب نجاست ثوب نقض الیقین به طهارته، یقین به طهارت را منتقض کردی. دیگر چطور یقین به طهارت؟ چون وقتی با اون آب این شسته شد، الظاهر یقین به طهارت حاصل میشه، یقین به طهارت ظاهری البته، و تو نقص کردیم. فاستصحاب نجاست الثوب نقض الیقین به طهارته، یقین به طهارتش را منتقض کردیم. به خلاف استصحاب طهارتی، اما بیا استصحاب بکن طهارت الماء را، هیچ اشکالی ندارد، راحت راحت. به خلاف استصحاب طهارت اون آب، از لا یلزم من نقض الیقین به نجاست صوب به شک، لازم نمیاد که یقین به نجاست صوبه را با شک منتقض کردیم. نه، با شک منتقض نکردیم، بل بل یقین. نگذل یقینی بل یقینه. آخی یقین از کجا میاد؟ یقین به ماه و رافعون لنجاسته، به واسطه اون آبی که اون آب رافع نجاست این صوبه. و هو غسلهو بالماء محکوم شرعن به طهارته، او را شستی با یک آبی که شرعن محکوم به طهارت است. پس استصحاب در جانب مسبب محظوری دارد، اما در جانب سبب هیچ محظوری ندارد. دوباره تکرار بکنیم دیگه، ضرر ندارد. و بالجمله فکل من السببی و المسبب و این کان موردن للاستصحاب، اگرچه اینجا هم استصحاب نجاست صوب وجود دارد، هم استصحاب طهارت الماء وجود دارد. الا ان الاستصحاب فی الاول بلا محصور، ولی اگر در سبب استصحاب جاری بکنی مشکلی ندارد. بلا محصور به خلافهی فی الثانی، اما استصحاب در مسبب محصور دارد، استصحاب نجاست صبح محصور دارد. ففیه محصور، چه محصوری؟ گفتم محصور را. ففیه التخصیص بلا وجهن او علا وجهن دائر، مستلزم این است که استصحاب طهارت الماء را یا بی جهت کنار بزنی. بی جهت؟ بابا چرا استصحاب طهارت الماء جاری نکنیم؟ بی جهت یا این لازم یا تخصیص علا وجهن دائر. دائر این است، مخصص بودن اصل مسببی سببی را موقف است بر این است مسببی حجیت داشته باشد. بله، و حجیت داشتنش به این است که بتواند او را پس بزنید اون یکی را، و نمیتواند. ففیه محظور تخصیص بلا مخصص بلا وجهن الا به نحو محال، یا تخصیص علاوت دائر. معطلت نکنم آقا، فلازم الاخص بالاستصحاب سببی در این تعارض موظفی که اصل سببی را جاری بکنی. یه نکته، اون نکته اینه، در سببی مسببی سببی مقدمه، مسببی را جاری نمی کنی مگر سببی مانعی داشته باشد. سببی مانع خارجی دارد، نمیتونیم او را جاری بکنیم، نوبت میرسه به مسببی. نعم، لولم یجری هازل استصحاب وجهن، بله اگر یه جوری شد که اصل سببی جاری نشد، مثل اینا این مشتبهم بودن، لکان الاستصحاب مسببی جاری، یا استصحاب مسببی جاری میشه، استصحاب نجاست صبح. فانه لا محصور فیه، اینا وقتی سببی مانعی دارد دیگه مسببی بلا مانع است استصحاب جاری بشه. مع وجود ارکانهی و عموم خطابهی، یقین سابق هست، شک لاحق هست، لا تنگذل یقین هم شاملش هست، فلذا جاری میشه دیگر. بریم سراغ فرض سوم در تعارض استصحابین، و ان لم یکن المستصحب فی احدهما من الآثار للآخر، اگر احد المستصحبین اثر برای دیگری محسوب نیست، بلکه هر دو در عرض همان، در عرض هم سببی مسببی نیستن. فل ازهر جریانهما فی ما لم یلزم منه محذور المخالفه القطعیه للتکلیف الفعلی المعلوم اجمالا، اگر مخالفت عملیه لازم نمیاد هر دو را جاری بکنید. مثل دو تا آب بود، هر دو نجس بود، حالا اجمالا میدانیم یکی پاک شده، باشد که اجمالا میدانی یکی پاک شده، چه مانعی دارد در هر دو استصحاب نجاست جاری بکنی و از هر دو اجتناب بکنی؟ یا در دوران بین المحظورین با اینکه علم اجمالی داری این عمل یا واجبه یا حرام، چه مانعی دارد اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت را جاری بکنی؟ چه مانعی دارد؟ فیما فالازهر جریانهما هر دو جاری میشه، فیما لم یلزم منه محذور المخالفت القطعیت العملیه للتکلیف الفعلی المعلوم اجمالا. هیچ مانعی نداره دا، نترس از علم اجمالی، نترس در هر دو اصل را جاری بکن. چرا؟ لوجود المقتضی اثباتن از نظر دلیل مقتضی موجوده، لا تنزل یقین بشک، هم این شامله هم اون یکی را شامله. و فقد المانع عقلن، عقلن مخالفت عملیه مانع بود که مخالفت عملیه لازم نمیاد، فقد المانع عقلن، عقلن هم که مانعی نیست. اما وجود المقتضی، گفتیم مقتضی موجوده، هر دو را جاری بکن. فلی اطلاق الخطاب لا تنگوز مطلق دیگر و شموله للاستصحاب فی اطراف المعلوم بالاجمال، لا تنگوز شامل این اینا و اون اینا هست، شامل وجوب و شامل حرمت هست، هر دو را شامل هست. فان قوله این قول در مورد علم اجمالی، این نکته را دقت بکن یه لحظه، در مورد علم اجمالی که اجمالا میدانی این عمل یا واجب یا حرام، در مورد علم اجمالی تو در هر دو اصل براءت جاری بکنی، صدر حدیث را عمل کردی، ذیل حدیث را عمل نکردی. صدر حدیث که لا تنقض الیقین بشک، این عمل هم در این اینا، هم در این حکم، هم در اون حکم، لا تنقض الیقین بشک را عمل کردی، اما ذیلش را عمل نکردی. انقضه بیقین آخر، تو اینجا یقین آخر داری، علم اجمالی داری که این عمل یا واجبه یا حرام، یا در اینا این علم اجمالی داری که یکی پاک شده. صدر حدیث را عمل می کنی، لا تنقض الیقین بشک، زیل حدیث را فراموش میکنی، بلی اون قصب و بیقین آخر. حالا نه دقت بکنی، میاد فا این قوله، میگه مانعی ندارد اصلا را جاری بکن و نترس. فا این قوله علیه السلام فی زیل بعض الاخبار ولیکن تنگز الیقین بشک، یا تنگز الیقین بالیقین، اون یقین را با یقین دیگر منتقض می کنیم، یقین را با شک منتقض نمی کنیم، اما یقین را با یقین آخر منتقض می کنیم. و اینجا یقین آخر هست دیگر، علم اجمالی به تکلیف، علم اجمالی به طهارت هست. فإن قوله علیه السلام فی ذیل بعض اخبار الباب ولیکن تنقض الیقین بالشک، یقین بالیقین، یقین را با یقین آخر باید منتقض بکنی. خب لو سلم انه یمنع ان شمول قوله فی صدره لا تنقض الیقین بالشک للیقین و الشک فی اطرافه، بپذیریم که یمنع ممنوع است شمول قوله علیه السلام در صدر لا تنقض الیقین بالشک، ممنوع از شامل شدن این خطاب بله للیقین و الشک فی اطراف العلم الاجمالی، این یقین و شکی را که در اطراف علم اجمالی هست، بپذیریم که صدر حدیث اینجا را شامل نمیشه. چرا شامل نشود؟ للزوم ال... یه لحظه سب کن، یه لحظه سب للزوم المناقضفی مدلوله، چون در مدلولش تناقض لازم میاد. اگه صدرش را عمل بکنی، بس ذیلش را چه بکنیم؟ که انگز هو بیقین آخر، اینه چه بکنیم؟ ضرورت المناقضه بین سلب الکلی و ایجاب الجزئی، مناقضه هست بین سلب کلی لا تنقض الیقین بالشک، در همه اطراف لا تنقض الیقین بالشک، این تناقض دارد با ایجاب جزئی، بل انقضه بیقین آخر. خب اینجا یه خورده گیر کردیم، بله اینجا این صدر و ذیل با هم تناقض پیدا می کند. اگر در هر دو استصحاب را جاری بکنیم تناقض صدر و ذیله. چه بکنیم؟ الا انه لا یمنع ان عموم النهی فی سایر الاخبار. در این با فقط یه روایت نیست که بگیم این یه روایت اگر اینجا اجرا بکنیم صدر و ذیلش با هم تناقض خواهد داشت. چقدر روایاتی داریم که فقط دارد که لا تنقض الیقین بشک، دیگه ذیل ندارد. خب از اون روایت ها استفاده بکن. الا انه لا یمنع ولی لا یمنع ان عموم النهی فی سایر الاخبار، استفاده بکن از عموم لا تنقضی که در سایر اخبار هست. این یه خبر در ما نهنفی به درد نمی خورد. بقیه اخبار خوبه. بقیه اخبار یعنی کدام؟ من ماله سفیه زیل، اون که زیل را نداره و شمول حیل ما فی اطرافه و شامل می شود اون شکی را که در اطراف علم اجمالی هست. فإن اجمال ذاک الخطاب لذلک، مدمر شدن یک حدیث لذلک به خاطر تناقض صدر و ذیل. فإن اجمال ذاک الخطاب لذلک لا یکاد یسری الی غیره، سرایت نمی کند به سایر روایات. مما لیس فیه ذلک التناقض، اون روایاتی که تناقض در آنها نیست. خب پس مقتضی موجود شد، درسته؟ و اما فقد المانع، مانع هم که نیست. چرا؟ فلعجل ان جریان الاستصاب فی الاطراف، فرض این است که وقتی در هر دو طرف استصاب را جاری کردیم لا یوجب الا المخالفت الالتزامیه، فرض این است که مخالفت عملیه لازم نمیاد. در هر دو ما استصاب نجاست جاری بکن، از هر دو پرهیز بکن. چه مخالفت عملیه؟ التماس دعا داریم دیگه، بله. یا مثلا در دوران بین المحصوره در هر دو براءت جاری بکن، چه محصوری داند؟ بله. خب لا یوجب الا المخالفت الالتزامیه، در فرائد پنبش زده شد و هو لیس بمحظور. مخالفت عملیه محظور نیست، التزامیه. مخالفت التزامیه محظور نیست. فإن مخالفت الاحکام الفرعیه انما هی فی العمل لا فی الالتزام، در فرائد خوندی. لا شرعن ولا عقلن. پس مقتضی موجود، مانع مفقود. بریم سراغ فرض چهارم تعارض استصحابین. و منه قدیم قده، از اینجا روشن شد عدم جریان استصحاب فی اطراف العلم بالتکلیف. فعلا در اطراف چی؟ در اطراف علم بالتکلیف. فعلا در جایی که علم به تکلیف داری، فعلا مثل اینائین مشتبهینی که اجمالا میدانی یکی نجس است و اجتنب دامنگیر تو شده، عدم جریان استصحاب فی اطراف علم به تکلیف فعلا جاری نمیشود. اصلا، اصلا یعنی چی؟ یعنی نه در هر دو حق اجرا داری استصحاب را، نه در احدهما حق داری. باید به کلی احتیاط بکنی از این دوتا آب. مانع دارد عقلا ففی جریان، بله، ولو فی بعضها. چرا؟ لوجوب موافقت القطعیت له عقلا، چون عقلا واجب است که تو به این علم اجمالی، به این علم به تکلیف موافقت بکنی. ففی جریانهی بخواهی اصلا جاری بکنی لا محاله یکون محضور مخالفت القطعیه، اگه در هر دو جاری بکنی. اول احتمالیه اگه در یکی جاری بکنی. این است که جاری. این چهار فرض برای تعارضی استصحابین. و صلی الله علیه.